کجا خوندیم؟ صفحه 101. چون که راحت باشه. ثم این نفل آیات صفحه 101. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم این نفل آیات و از اخذه الى آخرهی اشارتون کما علمت الى انها زلموتن و این اوجب من هم شهادتن به ربوبیه لکنها لم یخلو مع ذالک ان موحدن و مشرک. پس بحث راجبه این بود که این پیمان کجا گرفته شده، که نظر حضرت علامه این بود که این پیمان در موطن ملکوت گرفته شده، موطنی که همینجا توی دنیا با انسان همراهه، یعنی گرچه قبل از دنیاست ولی قبلیتش قبل علیه نه قبل زمانی. با توجه به این مطلب می‌فهمید که از این آیه شریفه معلوم شد که این موطن اگرچه موجب این شده که اینا همه شهادت به ربوبیت بدن، لکن در همون موطن هم از موحد و مشرک اینا خالی نبودن، یعنی یه عده‌ای در همون موطن مشرک بودن. فقط انشعب ان هناک توحید و شرک، این توحید و شرکی که اینجا در دنیا هست از همونجا انشعاب پیدا کرده. همه این جمله‌ای که فرمودین اشتباه بود، اون موقع فقط خدا بود و انسان، اصلا این جمله‌ها همه غلط. یه موطنی هست که همینجا با انسان همراهه، این موطن با این تعبیری که شما میفهمین که انا یه زمانی بوده که خدا بوده انسانم بوده، خب این تعجب برانگیز دیگه، اون نتیجه رو باید انسان بگیره. این موطن تو همین دنیاست، یعنی باطن انسانه. حالا چرا مشرک شده؟ بعد اینو بررسی کرد که با توجه به اینکه مشاهده می‌کرده چرا مشرک شده. الان اصلا اینجا هنوز بحث اختیار نیست، اجازه بدین یک کمی بریم جلو. الان اول بحثیم، شما همه مباحث رو هم قاطی میکنید، جبر و اختیار رو. بله دیگه، اونجا عالم کن و یکونه ملکوت انسان. و فی تعبیرهی عن المشرکین بالمبتلین فی آخر الآیات اشارتون الى وجه انشعابه ما. اگه ملاحظه فرمایید در آخر آیات فرمود که عرض شد که حالا این آیه نزدیکی که ما بودیم که نبود، آیه قبلی بود که از مشرکین به مبتلین اشاره کرد، صفحه قبل صفحه 98. او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبلو و کن نازوریتا من بعدم افتهلکنا به ما فعل المبتلون. منظور از مبتلون آبای مشرکشونه دیگه، میگن آیا ما رو جزا میکنی با آنچه اون مبتلون انجام دادن، یعنی مشرکون. از مشرکون به مبتلون عرض شد که سخن گفت، فهمید که معلوم میشود که وچه انشعابشون چی بوده. فل ابتالو مع شهادت نفوسهم هو الموجب لشرکهم. شهادت دادن، حقیقت جانشون شهادت داده به ربوبیت، اما خودشون این شهادت رو ابطال کردن. پس با وجود اینکه جانهاشون شهادت داده، اینا یه ابطالی داشتن که این ابطال موجب عرض شد که شرکشون شد. مع توحیدهم، در این حالی که اینا یه توحیدی داشتن که جانشون به اون اذعان کرده بود، با وجود این اینا مبتل شدن. حالا ملاحظه فرمید، میفرمید که یه پاورقی هم داره شماره 4 از خود حضرت علامه است. یستفاد هذا المعنا من قوله تعالی انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آیه ذکر میکنه که ان الانسان حمل امانتا لم يتحملها السماوات وغيرها، یه هم امانتی رو هم کرد که آسمان و زمین حمل نکردن. و ذالکه انه کان ظلوما جهولا، این به خاطر این بود که انسان ظلوم و جهول بود. ثم ذکر غایت هذا الارض، در ادامه آیه فرمود که غایت این ارض رو اینجوری نقل کرد، لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. قسم تعالی الانسان فی غایت هذا الارض الی قسمین، به دو گروه تقسیم کرد، منافق و مؤمن، اشعاراً به ان لا کافر هناکه. اونجا کافر نبود، چرا؟ چون کافر اون کسیه که حق رو میپوشانه، اونجا جایی نبود که بتونه حق رو بپوشانه، که پوشاندنی در کار نبود، یوم ظهور و بروز بود. پس کافر به معنی کسی که حق رو پنهان میکنه نبود، اما به این معنا که زبانش یه چیزی بگه ولی دلش یه حرف دیگری بزنه چرا بود؟ پس منافق بود. این فرمود که اینجا فرمود که کافری اونجا نبود. فلا رده و هول میسا و قوله و یتوب الله الى آخرهی دلیلون الا ان السعادت من الله و توبه منه. در آیه فرمود که و یتوب الله علی المؤمنین و این آیه هم فی مقام تعلیل الارض و ان المقتضی له صفت الغفران و الرحمه کان الله غفورا رحیما و اما صفت التعذیب و الانتقام و نحوه ما فبه ارض المحورت و رحمت خاصه از ظهور و نجات فی العالم یسعدی وجود و حالکین و مستقیم فی هم نجات کمالا یا تخفا. که حالا این از بحث ما دیگه خارج شد. حالا می فرماید که ولذالک لعله سبحانه عبر عن هذین الامرین به طوع و الکرح. شاید همین بود که به طوع و کرح ازش تعبیر کرد. طوع و کرح یعنی اون گروه که زبانشون گفت دلشون هم گفت که طوع بود، اون گروهی که زبانشون گفت دلشون نگفت کرح بود. به طوع و الکرح فی قول سبحانه وله اسلم من فی السماوات و الارض طوعن و کرهن. همه آنچه که در آسمان و زمین است طوعن و کرهن تسلیم خدا. این کدوم قسمتشونه؟ این قسمت اختیاریشون که تسلیم خدا نیست، که قسمت حقیقی باطنیشونه که مال یه عده طوعن مال یه عده کرهنه و الیه یرجعون. یه حقیقتی رو داره میبینه ولی نمیتونه بپذیره این حقیقت.
کجا شهادت میده که هست؟
شهادت میده، نمیتونه شهادت نده. یه چیزی که هست، این چیزی که هست که نمیتونه شهادت نده. که اینی که هست الان این چراغ روشن است، من میتونم بگم که نخیر چراغ خاموش است، اما از روشنی این چراغ ناراحتم، این میشه اون کره من. پس من شهادت میدم به این روشنی چراغ در حالی که از باطن ناراحتم از روشنی چراغ.
خب ته باطنش هم به روشنی چراغ
شهادت رو داره میده ولی خوشحاله یا ناراحته؟ به تو شهادت میده یا به کره؟ با اکراه داره شهادت میده. الان من میگم نخیر چراغ خاموش است، خب شما قبول نمیکنی چون الان روشنه، همم دارن میبینن. میگویم روشن است ولی با کراهت میگویم اینجا، یعنی حقی را میگم ولی به کراهت. کراهت به این معناست، نه اینکه کراهت در مقابل میله، نه در مقابل گفتن و نگفتن. که حالا این بحث داره که چرا به ظلم و جهول تعبیر میکنه، تعابیر متعددی کردن. اگه اجازه بدید ما فعلا بگذاریم ازش، بس خارج میشه. و قول او تعالی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. اینجا دیگه مقام اختیار نیست، ائتيا بیاین، چه بخواین چه نخواین، چه اطاعت بکنین چه کراهت، اینجا دستور تکوینی است. قالت اتينا طائعين، اما اونا به تو اومدن نه بکر. فقضاهن سبع سنوات و هذا الاخذ والاشهاد، یعنی با ارشاد که رغبت اومدن در مقابلش، از هر چیزی رو از باید از مقابلش شناخت دیگه، تو مقابلش میشه کر، یعنی با میل و رغبت، با اطاعت با میل و رغبت، نه با کراهت. آسمان و زمین، آسمان و زمین توان آمدند. و هذا الاخذ والاشهاد هو الذي يعبر عنه سبحانه بالميثاق. این اخذ و اشهاد در جای دیگه به میثاق ازش تعبیر شده. و از اخذنا من النبيين ميثاقهم، ما از پیامبران میثاق گرفتیم. و منك و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. در جای دیگه حضرت علامه فرمودی که این همون میثاقی که از ما گرفته، منتها از انبیا خدای تعالی غلیظش رو گرفته. عرض شد که کدوم میثاقه؟ اون میثاقه علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیئا، کجا با ما پیمان بسته؟ و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، این پیمان کجاست؟ توی این دنیا که نیستش که، این پیمان موطن ملکوت ماست. یعنی شما پرده را اگه کنار بزنی این پیمان رو مشاهده میکنی، منتها باید پرده بره کنار، یعنی غفلت که منتفی بشه انسان در درون خودش پیدا میکنه این پیمان. اون وقت این پیمان پیمان فقره. اونجا فرمود که خدا با انبیا پیمان بست، با همه پیمان بست، با انبیا غلیظان پیمان بست، ان لا ينظروا الى انفسهم، که به خودشون نگاه نکنه، الا من جهت انها، عرض شد که محتاجتون الى ربها، الا از این جهت که این خود این و خارج از این، همه عالم همه محتاج خدای تعالی در جمیع صفاتشون، پیمانی که بستیم. ان عبودونی، مرا بپرستید. عبادت یعنی چی؟ یعنی عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ یعنی خودتون رو در مقام عبد نصب کنید، منو در مقام مولا. عبد و مولا، نه عبد و مولای اعتباری، عبد و مولای حقیقی. یعنی هر چه که عبد داره از آن مولاست. چه همین دیگه، شما به هر چی برین تو، هر چی پرده رو بزنین کنار، باطنش رو جستجو کنین، همین میشه. همین میشه که در تفسیر البیان فرمود که ان لا ينظر الى انفسهم و قوا انفسهم، به خودشون و قوای خودشون و خارج از خودشون نگاه نکنن، الا من جهت انها، ارشد که محتاجتون الى ربها. بعد فرمود که البته این پیمان رو یه عده فراموش کردن، حتی یه عده از انبیا فراموش کردن. لقد عهدنا آدم من قبلو فنسی ولم نجد له عزم. ما به آدم پیمان بستیم، آدم این پیمان رو فراموش کرد و ما در او عزم نیافتیم، ولی این انبیایی که اینجا ازشون اسم برده شد، اینا این پیمان رو فراموش نکردن، لذا اینا نامشون شده اولول عزم. پیامبران اولول عزم پیامبرانی که این عزم رو فراموش نکردن، اما جناب آدم اولول عزم نشد چون این پیمان رو فراموش کرد. بله، کدوم؟ حالا اینو میشه به همه موجودات تطبیق کرد. ولهو اسلم من فی السماوات و الارض. توی ادبیات میگن که من برای ذوی العقوله، عام از انسانه. حالا اگه اینجا از این دید نگاه کنید که هر چی در عالم هست صاحب عقله، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، ما شما با شما نامحرمان، ما خاموش، به این معنا همه عالم میشه. توی ادبیات هم میشه درستش کرد. تو ادبیات میگن اگه ذوی العقول و غیر ذوی العقول با هم همراه باشن، میتونید از من استفاده کنید. خب چرا خدای تعالی این پیمانو بست؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم. ملاحظه فرمایید لام لام غایته، یعنی هدف این پیمان این بود، لیسأل الصادقین عن صدقهم. فذیل الآیه یعنی لیسأل الصادقین، یفید ان اخذ المیثاق لیطلب الصدق عن الصادقین، برای اینکه از صادقین طلب صدق کنه. خب فموتنه ها دنیا دون الاخره، موتنه لیسأل الصادقین عن صدقهم دنیاست، اونجایی که از صادقین طلب صدق می شود دنیاست. دون الاخره فموتن المیثاق قبل الدنیا، اما موتن میثاق قبل از دنیاست. اخذنا میثاقا لیسأل الصادقین عن صدقهم، یه میثاقی قبلا گرفته شد تا از صادقین سوال بشود در آینده. این قبل، اون قبل موتن آخرت بود، این بعد موتن دنیاست که قرار است از صادقین سوال شود. و الآیات التي يستفاد من هذا المعنى كثيرة و قد فسرتها بذلک روایات مستفیضة كثيرة افق حد الاستفاضه، روایات فراوانی است که اینا هم اینو تفسیر میکنه همین معنا. از این جمله تفسیر قمی، ان ابی هن ابن ابی عمر ان عبد الله ابن مسکان ان ابی عبد الله علیه السلام فی قوله و از اخذ ربک، عرض کرد که قلت معاینتن کان هازا، آیا دیدن خدای تعالی رو؟ معاینه یعنی دیدن، مشاهده کردن، عیناً دیدن، با چشم دیدن. قال نعم فثبتت المعرفه و نسو الموقف، بله دیدن، ولی معرفت موند اما موقف رو فراموش کردن. مثل اینکه شما یه مطلبی علمی رو خوندید، مطلب یادتونه ولی یادتون نیست کجا خوندید اینو، من نمیدونم اینو تو کدوم کتاب خوندم. و سیذکرونه، اما موقف رو به زودی به یاد خواهند آورد. ولولا ذالک لم یدر احد من خالقه و رازقه، اگر اون معرفت اولیه نبود هیچ کس نمیدونست که خالقش کیست و رازقش کیست. فمنهم من اقر به لسانه فی الذره ولم یؤمن بقلبه، یه عده بودن که در اون عالم ذر به زبان اقرار کردن ولی با قلبشون ایمان نیاوردن. فقال الله، آخه ایمان خود ما هم اینو میفهمیم از سنخ این که این حق است یا حق نیست که نیست. شما همیشه به حق ایمان داری؟ خب آدم یه چیزی رو میدونه درست ولی نمیتونه قلبش بپذیره اینو، از یه کسی آدم بدش میاد. حالا مثلا یه کمالی رو درون می‌بینه، می‌فهمه که این یه کمالی داره ولی ناراحت از این کمال، بعدش میاد، یا خیلی مسائل دیگه. نه یعنی این که چون اینا در درونشون یه حالت کرهی داشتن پس حقیقتی در کار نبود، حقیقت بود، اینا می‌دونستان حقیقت رو، نه اینکه عالم به حقیقت نبودن. دیدن حقیقت که همیشه پذیرش نمیاره که، دانستن با ایمان آوردن دو تا مسئله است. ایمان یه سنخ دیگه است، به علم ربطی نداره. پس علمن شهود کردن اما حقیقتا ایمان قلبی نیاوردن. جا میفهمید که اینا اقرار به لسان کردن اما ایمان به قلب نیاوردن. فقال الله فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. نتیجهش تو این عالم دیده میشه که آن چیزی رو که تکذیب کردن اینجا بهش هرگز ایمان نخواهند آورد. بله. نه اینجوری نیست، دلیلش این نیست که شما یه باطلی رو محبوب خودتون قرار میدین. شما یه حقی رو میبینین، میدونم حقه، ولی دلتون جواب نمیده. دل فرق میکنه. اصلا سنخ دل با سنخ علم دوتاست، ایمان با علم دوتا چیزه، دوتا معقول است. گاهی اتحاد پیدا میکنه، گاهی روی یه چیز جمع میشن، یعنی یه چیزی هم بهش علم دارید هم ایمان دارید میشه. اما همیشه اینطوری نیست. مثالای خیلی ساده ای داره، مثل ما هممون میدونیم که مرده مرده است، هیچ حرکت هم نمی کنه. کدوم شب جرأت میکنیم بریم مثلا تو بیزه رو بین قطعات بخوابیم؟ خب ما همه میدونیم که اول از زیر خاک سالها هم از پوسیده، هیچ آثاری هم نداره، ما جرأت نمیکنیم که بریم تو بیزه رو بخوابیم. تو روز هم اگه خلوت باشه جرأت نمیکنه از وسط قطعات رد بشه. چرا؟ چون اون که در دل ماست یه چیز دیگه است، ایمان یه حرف دیگه است، اینم یه سنخ دیگه است. یعنی علم ایمان به خودش لاجرم نمیاره، ایمان یه سنخ دیگه است. همینطوره، حکم علیت داره.
خب اون عالم وقتی تعیین کننده این عالمه، اونجا عالمی نبوده که، عالمی بوده که اختیار داشته باشن، یعنی
اصلا اختیاری اونجا در کار نیست.
خب پس فرق اونه که ایمان آوردن به اونه که ایمان نیاوردن چی بوده؟
شما بازم بعد زمانی درست کردی، چون الان بعد زمانی رو میاری، بعد میاری تو اختیار، بعد میبری تو جبر. اجازه بده اینو جوابش رو توی فصل بعدی بدم، چون فصل بعدی جمع بین اختیار و اینه نفی الجبر و تفویض و الجمع بین الاختیار و القدر، تکلیف این اختیار رو اونجا روشن میکنم. بله اینجا لسان آیات اینه که تو این حادثه که حالا به هر شکلی که بوده یا هست، یه عده ایمان آوردن یه عده ایمان نیاوردن، این گزاره اول. و گزاره دوم اینه که این اعمال این دنیاشون هم حاصل اون ملکوتشونه، این گزاره دوم. حالا از این دوتا گزاره چی بیرون میاد؟ نه جبر بیرون میاد، نه تفویض بیرون میاد، نه این اشکالاتی که ما میخوایم الان مطرح کنیم. حالا بحث این است که رابطه اون ملکوت با این ظاهر چیه؟ اون ملکوت خودش کیه؟ اون ملکوت چجوری ساخته میشه؟ اینا رو اجمالاً و تفصیلاً قبلاً بحث کردیم. الان یه گزاره ما داریم بین این ملکوت و بین این حال انسان ارتباط هست. خب حالا ثم ماذا؟ کجا از کجای ارتباط علی هم هست. حالا ثم ماذا؟ حالا چی میخواین از این استخراج کنین شما؟ از این هیچی بیرون نمیاد، این یه جمله صحیح است. چی میخواین ازش بیرون بیارین؟ چون دائما ذهن ما یه رسوبی بین زمان و زمان گذشته و حال داره، این رسوب اجازه نمیده ما این مبحث رو بفهمیم. ما دائما تا میگیم اونو این فهم کنیم اون قبلا بوده، پس اون قبلا اختیارم که اونجا نداشته، پس اونجا یه کاری سر زده که اختیارم که نداشته، اونم نتیجه فعل الانشه، پس الان برای چی اینو میخوایم مؤاخذه کنیم؟ اینا همه این مقدمات ما غلطه، برای اینکه زمان نیستش بین این دوتا، فاصله زمانی بین این دو امر نیست. اینا در آن واحد همینجا که نشسته، هم دنیاست هم آخرته، هم برزخه، هم ملکوتش همینجاست، هم عالم جسمانیش همینجاست. منتها الان این داره به عالم جسمانی ارتباط برقرار میکنه، ملکوت رو مشاهده نمیکنه. این که این ملکوت رو مشاهده نمیکنه دال بر این نیست که ملکوتی نیست. ملکوت هست، سر جای خودشه با احکام خودش. این عالم جسمانی هم هست، سر جای خودشه با احکام خودش. بین این عالم جسمانی و اون ملکوت هم ارتباط هست با احکام خودش. بله همینطوره دیگه، ما رو همون، ما رو اون ملکوتش. یه عده قبول نکردن، همینطوره. نگفت قبول نکردنشون حاصل چیه، این که دیگه بحث نشد که. این است که در اون نظام ملکوتشون یه عدم قبول هست. این عدم قبول اون نظام ملکوتشون ظهور میکنه تو این عالم. شما میبینید تو این عالم مشرکه. حالا این چراست؟ حالا این چرا مشرکن؟ اینو باید یه جور دیگه جای دیگه بحث کنیم. اینو قبلا جوابشو دادیم. باز زمانی شد اینجوری سوال کردیم. اونجا نبودن که بعد بیان اینجا. انسان جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاست. اگه شما این مبحث رو با مباحث دیگه کنار هم دیگه قرار ندین، همینجوری مشکل پیش میاد. انسان جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاست. هر فعلی که انجام داره میده الان یه ملکوتی داره، اون ملکوتش رو فعل حالا داره میسازه، این فعلش با اون ملکوتش با هم دیگه تأثیر و تأثیر داره. در لحظه اولی که به دنیا اومده نه مشرک بوده نه کافر بوده. کدوم بچه وقتی به دنیا میاد مشرکه یا کافره یا منافقه؟ حقیقت این عالم اینه. حالا از منظر این عالم نگاه کن، اون وقت شما هر فعلی که به قدم اختیار خودتون انجام میدین، این فعل شما یه ارتباطی داره به این عالم، اون جسد فعلتون. این که شما دارین یه غذایی رو میخورین میشه جسد فعلتون. یه ملکوتی داره اون فعل شما. ملکوت فعلتون چیه؟ این که این غذایی که دارین میخورین حلاله یا حرامه، خوردنتون واجبه یا مستحبه یا مباحه یا مکروه یا حرامه، بسته به این احکامی که به اون خوردن غذای شما بار میشه، اون فعل شما ملکوت و باطن پیدا میکنه. و حقیقت امر اینه که شما اگه الان یه ظلمتی رو وارد سرایر جانتون کردین، خدای تعالی شما رو یک باره از عالم قدس ساقط نمیکنه. شما ابتداعا این براتون به صورت حاله نه ملکه. بعد از یه مدت اگه ادامه پیدا بکنه، این از حال تبدیل میشه به ملکه، به صفت ثابت انسان. بعد از یه مدت از صفت ثابت تبدیل میشه به فصل مقومش، مثل قرمه سبزی که از قرمه و سبزی تشکیل شده، فصل مقومش میشه. یعنی شما قرمه و سبزی رو بکشی، از قرمه سبزی چی باقی نمیمونه؟ میشه فصل مقوم انسان. این صفت میشه فصل مقومش. وقتی فصل مقومش شد دیگه به هیچ وجه ازش جدا نمیشه، چون خودشه، خودش میشه اون صفت. اصل مقوم یعنی این دیگه، دیگه اینجا جدا شدنی نیست، اینجا رای برای بازگشتش نیست. اینا همه تعبیره، تعبیر از این حقیقته. حالا میگن اون ملکوته که انسانو تو این دنیا میسازه. یعنی چی؟ یعنی این ملکوت کجاست؟ ملکوت شما جسدش همین اعمال شماست. همین اعمال جسدی جسمانی که ما انجام میدیم اینا یه ملکوتی داره. اسرار حجو شنیدین دیگه؟ این اعمال حج هر کدوم یه جسدی داره، یه ملکوتی داره. خب یه روایت خیلی شریف و عمیقی هست که حضرت با شبلی سخن میگه، امام سجاد علیه السلام. فرماید وقتی که طواف کردی این کارو کردی؟ میگه نه. میگه پس تو طواف نکردی. وقتی حجر الاسود رو لمس کردی این نیتو کردی؟ میگه نه. میگه پس حجر الاسود رو لمس نکردی. یکی یکی تمام اعمالشو باطل میکنه. پس معلومه که این که دور خانه خدا میچرخن، این یه جسدی داره. جسدش دور خانه چرخیدنه، بعد یه حقیقت باطنش داره، اون ملکوتش. اونی که میسازه کدومه؟ جسده نیست، اون ملکوت است. پس اگه بگی ملکوت رابطه علی داره، درست گفتیم. منتها ملکوتش الان به دست شماست، شما داری ملکوت رو تنظیم میکنی. خب به چه نیتی رفتین حج؟ به چه نیتی داری میچرخین دور خانه خدا؟ به چه نیتی اینجا نشستین؟ اینی که میگن الاعمالو به نیات، یعنی به اون ملکوتشه. اون ملکوت سازنده این ظاهرم هست. بعد در ظاهر شما میبینی بنده مشرکم، شما میبینی که من به این توسل میکنم، به اون توسل میکنم. چرا؟ ثمره اعمال خودمه دیگه، ثمره ملکوت اعمال خودمه. پس این شرکی که من الان دارم مال ملکوت منه. ملکوت من کجا اومده؟ از ملکوت تک تک اعمالی که انجام دادم. حقیقت انسان اینه که انسان چیزی نیست که قبلا بوده، حالا اینجا نتیجه همونیه که قبلا، قبلی اصلا در کار نیست، همونیه که به دنیا اومده. قبل و بعدش، قبل و بعد علیه، نه قبل و بعد زمانی. زمانو شما بندازین دور، زمانی اصلا در کار نیست، زمان یه بازیه. کدوم زمان؟ ما هستیم تا آخرم خواهیم بود، ما واجب الوجودیم، تموم نمیشیم دیگه. تموم شده رفت اون روزی که ما قرار شد تموم بشه. اینا رو وقت چجوری تعبیر کردم؟ میگه مرگو میارن سرشو میبرن. مرگو میارن سرشو میبرن یعنی چی؟ یعنی نشون میدن میگن مرگی در کار نیست. میگن یه گوسفندی رو میارن میگن این مرگه، سرشو میبرن. این تمثل یه حقیقته، یعنی مرگی در کار نیست. به صراحتش هم گفتن، به صراحتش گفتن که مرگی در کار نیست. انتم ان نام ينتقلون من دار الى دار. این اصول باید کنار هم دیگه دیده بشه. کنار هم دیگه دیده شد مشکل پیش نمیاد. بله این ملکوت علت این عالمشونه، عالم فعلیشونه. یعنی اگه شما دیدی من مشرکم، به دلیل ملکوت منه. ملکوت من از کجا اومده؟ این اعمال من هر کدوم یه ملکوتی داره. منتها به ما گفتن اینو، گفتن شما انسانی، شما مورچه نیستین. مورچه همینیه که هست. از مورچه شما بگیر تا عالی ترین موجودات این عالم ملائکه. ملائکه تکون نمیخورن از جاشون. ما منا الا له مقام معلوم. این فرنگ قرآن نیست. این فوتروس موتروس و اینا که میگن اینا همش بیخوده. الان دوباره بازار شروع میشه. آی فوتروس سلام منو برسون. فوتروسی اصلا در کار، مگه ملک خطا میکنه؟ این با قرآن منافات داره. علامه فرموده اولا ما جایی ندیدیم این روایتو. درسان این روایت با نص صریح قرآن مخالفه. گفتن اگه یه چیزی با قرآن مخالف بود بزنیدش به دیوار. مگر اینکه بگین فوتروس یه جنی بوده. حالا این قابل قبوله. حالا اونم البته شو فرموده ما ندیدیم جایی همچین چیزی رو. ملائکه حتی که عالی ترین موجودات این عالم هستن مقامشون معلومه. ولی مقام انسان چیه؟ انسان مقامش بی مقامیه. چون حد نداره. حد انسان اینه که حد نداره. این تعریفش. از این طرف سقوط میکنه از شیطان پستر میشه. از اون طرف صعود میکنه از ملک بالاتر میره. از کجا صعود میکنه؟ از کجا سقوط میکنه؟ به دلیل ملکوته. ملکوته که نشون میده اینا رو. حالا ملکوت از کجا میاد؟ ملکوت ملکوت اعمال خودش. در ملکوت عملش یا آتش میریزه این تو یا باغ و روح و ریحان. پس اینجا حالا بگین جای اشکالی هست با این تقریر. بله. همه موجودات واجب الوجود بالغیرن. چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه.
هر چیزی
که موجود بشه دیگه معدوم نمیشه. شما فکر کنین که معاد مال کیه؟ و ازل وحوشه ها شرت. اینا محشور میشن دیگه. ازل وحوشه ها شرت یعنی چی؟ آخرین فصل رساله الانسان راجع به این مبحثه. معاد عمومی است. چون فهمت ما نمیدونیم جزئیاتش چجوریه. در آیات هم اشاره نشد. ولی از کلیات آیات ما میفهمیم که معاد عمومی است، همه محشور میشن. چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه. البته این سنگ نمیره تو قیامت، چون سنگ ماده است، مال این دنیاست. اونی که مال این عالمه به اون عالم منتقل نمیشه. اونی هم که مال اون عالمه لباس این عالمو به تنش نمیکنه. لذا هر چیزی در عالم خودش موجوده. موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه. این قاعده عقلیه دیگه. قاعده عقلی که هیچ وقت نقض نمیشه، که این همیشه هست. پس این انسان تا، البته این تا که میگیم تعبیر غلط ماست، که تا خدا هست اینم هست. خدا تا کی هست؟ معنی اون روایت هم که میگه وقتی که بهشتی همه مراحل رو طی میکنه دیگه کار به پایان میرسه، یه نامه ای از جانب خدای تعالی میاد، من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم. یعنی این میشه حی قیوم. من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم. نامه ای از جانب ملک حی قیوم به ملک حی قیوم. یعنی همین انسان حی میشه، قیوم میشه. قیوم میشه یعنی چی؟ یعنی به قوام بهشتش، به خودش. بهشتی در کار نیست که خارج از خودش باشه. اصلا خارج از انسان هیچ چی نیست. انسان در اونجا مهمان سفره خودشه. خودش سفره رو پهن میکنه، خودش سفره رو جمع میکنه، خودش ماف سفره را تهیه میکنه. اون تا از بازار خریداری نمیکنه، چون بازاری در کار نیست. لا بیع فیه ولا خله. شما الان اینجا اجناس مورد نیازتون رو چجوری تهیه میکنی؟ اولا شما یه تجارتی میکنین که پول در میارین، درسته؟ کار میکنین دیگه، پول در میارین. بعد این پولی که در آوردین با یه تجارت دیگه تبدیلش میکنین به جنس. خب مثلا پولو میدین این لیوانو میخرین، مایحتاجتون رو می‌خرین، شما به غذا احتیاج دارین، به لباس احتیاج دارین، به مسکن احتیاج دارین. مایحتاج خودتون را با پول می‌خرین. اگه هم پول نباشه راه‌های دیگه هست. چیه؟ قرض می‌گیرین. از دوستتون قرض می‌گیرین، از آشناتون قرض می‌گیرین. اونجا نه بیعی هست، نه دوستی هست. خب بیعی که در کار نیست. شما چه خرید و فروشی می‌خواید بکنید؟ کجا می‌خواید کار کنید اونجا که پول درارین و از کجا با اون پول یه چیزی بخرین؟ خرید و فروشی در کار نیست. انسان اونجا فراداست. اصلا جمعیتی در کار نیست، اجتماعی در کار نیست. اجتماعی نیست، مدنیتی نیست، بیعی نیست، دوستی نیست. خودشه و خودش. نه خورشیدی هست، نه شمسی هست، نه زمهریری هست. اگه نوری بخواد باید خودش درست کنه اون نور. اگه چشمه آب بخواد باید خودش بجوشونه از زمین. اگه غذایی بخواد باید خودش این غذا رو ایجاد کنه. پس خودشه و خودش. بهشتش خودشه، جهنمش هم خودشه. بله آخه خیلی عجیبه که قرآن آخه همینو میگه. قبول دارین قرآن همینو میگه؟ تمام شد. خب آخه ما یه چیزای دیگه فهمیدیم از قبل، با همونو خو گرفتیم. گفت آقای بروجردی یه درسی دادن سخت بود، بعد فردا اومدن تکرار کردن، بعد فرداش تکرار کردن، میگه تا 18 روزشون درس تکرار کرد. بعد گفتم آقا چی شد؟ گفت میخواستم اینو بفهم. بعد میگه فهمیدن اینا. بعضی چیزا با تکرار فهمیده میشه. مثلا شما مفعول مطلق بار اول که خوندین فهمیدین؟ بار دوم که خوندین یه بار اول یه مقدمه شد برای بار دوم. مسائل ساده علمی اینطوریه، انسان بار اول که نمیفهمه، اون وقت میخوان این مسائل رو بفهمه. علامه وقتی که میخواستن بحث چیزو شروع کنن، معاد شروع کنن، تو حوزه تعطیل کردن درسشون، گفتن حوزه علمیه کشش بحث معادو نداره. یه جمله دیگه هم گفتن، من الان نمیتونم بگم چی گفتن چون اینجا ضبط میشه. گفتن حوزه علمیه، گفتن حوزه علمیه کشش این بحثو نداره. نگفتن حوزه علمیه، گفتن این کشش نداره. گفتن اینا کشش ندارن، نه طلبای معمولی. کی گفته؟ علامه طباطبایی. چون درس معادش دو سه نفر بوده، یه دو سه نفر، دو تا درسشون داشته، دو سه نفر بیشتر نبودن، درسای اخصایشون بوده، بحث معاد مطرح نکرد. وقت ما یه عمر عادت کردیم فکر کردیم که مثلا ما میمیریم همونطوری که جمعه پس از پنجشنبه است، مثلا برزخ هم پس از دنیاست. انتم آقا برزخ هم اینجاست؟ عجب چیز عجیبی، پرت و پلا میگی شما. ما خیال کردیم قیامت و بهشت و اینا هم همین جوریه. اینجوری نیست. اصلا این قرآن اینا رو نمیگه. ما هممون با قرآن بالاخره آشناییم دیگه. بعد که اینا رو میشنویم میگیم درست دارم، قرآن هم همین رو میگفت. بس ما چرا تا حالا نفهمیده بودیم؟ قرآن میگه هر وقت که یه میوهی براشو میارم میگن ما اینو قبلا خوردیم. کجا خوردن اینو؟ کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه. خب اینو کجا خوردن؟ این یه نکته ایه دیگه. بعدش فکر کرد که کجا اینو خوردن؟ میگن آقا همه معشوق میشن. عجب، خب مگه نخوندی ازل وحوش و بشره؟ آراست میگن ما خونده بودیم اینو دقت نداشتیم بهش. ما همه اینا رو شنیدیم منتها دقت نکردیم، بعد کنار هم قرار ندادیم. اینا تدبر کردن توی قرآن، اینا رو کنار هم دیگه قرار دادن، این اصول رو از دل قرآن استخراج کردن. ما وقتی به دنیا میایم صفحه وجودی ما جسمانی محض، یعنی یک وجود کاملا مادی. مادی یعنی چی؟ یعنی با قابلیت محض. اولین استعدادمون همینه، این اولین استعداد ماست که به فعلیت میرسه، این که ما قابلیت محض. خمیری، حالا این خمیر رو میخواییم با چی درست کنیم؟ از این لحظه حرکت شروع میشه، تا وارد این دنیا میشه این موجود شد. حالا این که موجود شد حرکت شروع میشه، حرکت تا وقتی که پای ماده در کاره. منتها اونی که داره متحول میشه جسم نیست، اونی که داره متحول میشه روحه، یعنی جانه، منتها رابطش با همین جسم، یعنی دریچه های ورودیش اینه. اینو شما اگه بگیرین همه دریچه های ورودی بسته میشه. دریچه های ورودی روح همین جسمه، این دهانه، این گوشه، این چشمه، این قلب و خاطراته، اینا دریچه های ورودیه. تا از این دریچه ها چه غذایی وارد بشه؟ خب شما اگه به یه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده یه غذایی بدین که با فطرتش سازگار نیست بر نمیگردونه. بچه میفهمه غذای خوب و بد یا نمیفهمه؟ میفهمه دیگه، تمام شد. از کجا میفهمه؟ تو فطرتش. اون غذای روحی خوب و بد هم همین جوریه، پس میزنه. بچه کوچیک نسبت به پستی ها و زشتی ها پس میزنه دیگه. مثلا این بچه هایی که میدونم خبیث هن، بچه های کوچولو، شما صفاتشون رو بررسی کردین که بالاخره یا فرزند داشتین یا تو خانوادتون بوده دیدین دیگه. آدم اگه بچه داشته رو سالهای این بچه رو مطالعه میکنه، تماشا میکنه، میبینه دیگه. کم کم در کنار ما که قرار میگیره دروغگو میشه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، بد و بیرا میگه، تلویزیون رو تماشا میکنه، کلی ادب و تربیت یاد میگیره. کی این کارو میکنه؟ ما این کارو میکنیم دیگه. در کنار ما کم کم شخصیتش شکل میگیره. این شخصیت که شکل میگیره یه جایش قابل تغییره. خب وقتی دبستانه میشه خصوص اثر گذاشت، راهنمایی کمتر میشه، میرسه دبیرستان خیلی کم میشه، میره دانشگاه دیگه میگین آقا مواد دانشگاه دیگه هیچ اثر نمیشه روش گذاشت، تاثیر نمیپذیره. همین یکی است. حالا دیگه مثلا وای با این که بشه دکتر، دیگه خدا هم نمیتونه روش اثر بذاره. عزیزه برش هم هست، کی میتونه اثر بذاره؟ الان شما این آدمای زلف اینجوری ها رو میتونی قشنگ تر هدایت کنی یا بچه زول دیار؟ نه اشتباه میکنید شما. 200 نفرشون اومده بودن قمه زده بودن همون سالی که آقا گفته بود قمه نزنید، گفته بودن امام حسین هم بیاد بگه قمه نزن ما میزنید، شما اینا میتونی هدایت کنی؟ بس معلوم سر و کار نداره. بله میگه اگه این تفکر، تفکر خوارجه، تفکریه که اگه امیرالمومنین بیاد میگن تو کافری، ما درست میگیم. خوارج آدمای عادی نبودن که سر زانوهاشون پینه بسته بوده از شدت سجده، سر زانوهاشون پیشونی زود پینه میبنده چون این پوست لطیفه، بعضی هم که همچنین فشار میدن روی مو زود پینه میزنه، اما این سر زانو که لطیف نیست که، میگه سر زانوهاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود. حافظین قرآن بودن، خب کسی حافظ قرآن از اصحاب پیامبرم که خودشو میدونه، این همه سوابق هم که در جبهه و جنگ داره، این در مقابل کسی سر تعظیم فرود نمیاره. اون بیچاره حالا یه آدمی که هنرش این بوده که مثلا زلفاشو بلند کرده، خودش هم در درونش شکست دل میدونه خودشو، با یه اندکی مثلا توجه هم ممکنه برگرد. معمولا آدمای گناهکار شکست حالن، اینجوریه. یه کسی رو نشون میداد، نمیخوام شرح بدم، همین چند شب پیش تو تلویزیون داشتم نگاه میکردم، داشت باش مصاحبه میکرد، عرصات که از این دخترهای فراری بود، حالت این اصلا منو تو 24 ساعت منقلب کرد. میگفت من میخوام برگردم، میخوام توبه کنم، میخوام با خدا رابطه پیدا کنم. اصلا این جملاتی که این به زبان ساده خودش میگفت، حیف که این مجری آدم واردی نبود، یه کسی واردی بود دو سه تا جمله با این حرف میزد اینو زیر و رو میکرد، البته زیر و رو بود خودش. خب شما حالت اینو تماشا میکردی، به جان شما اگه تو عمر من به من این حالت دست داده باشه، من از اولم بچه حزب اللهی بودم، من در خودم سراغ ندارم در طول عمرم همچین حالی رو. گناهکار شکست دل میدونه خودشو، اما ما چی؟ ما که این همه سوابق داریم، توحید درس میدیم، المیزان میگیم، الحمدلله بالاخره 8 سال دفاع مقدس رفتیم. به جان شما یده بودن جبهه رفته بودن، کسی جبهه نرفته بود قبولش نداشتن. نما به خدا من موقعی که جنگ شد چهارم دبستان بودم، وقتی تموم شد سه ماه دبیرستان بودم، نرسیدم. گفتم نه دیگه این اصلا قابل قبول نیست دیگه حرفش. مگه به این چیزاست؟ طلحه و زبیر تمام جنگ ها شرکت کردن، 12 سال دفاع مقدس در کنار زبیر، یکی از سه نفری بود که تا آخر کنار امیرالمومنین بود. حضرت فرمود تو با مایی تا وقتی این بچت بزرگ بشه. به این چیزا نیست که، در یه لحظه انسان زیر و رو میشه. بفهمه ملکوت همینیه که اینجا هست، اون فطرت ماست، همینطوره. یعنی این با گل ما عجینه، نه اینکه به آسمان و زمین گفته شده بیاین، اونا گفتن ما اومدیم، اصلا خطابی در کار نبوده، کلامی در کار نبوده، از یه حقیقتی دارم برای شما به تمثیل سخن میگم، بهشون نشون دادم من عبارتشو دیگه. علامه فرموده به سرای فرموده داستان آدم و ملائکه اینا تمثیل از یه حقیقت است، یه حقیقتی هست، از این حقیقت میخوان سخن بگن، در گل من و شما سرشتن این حقیقتو، یعنی حقیقت این که ما خدا را میشناسیم، ما خودمان را میشناسیم به فقر و خدا را میشناسیم به غنا. اگه یک تأملی بکنیم در درون صفحه جان خودمون، میبینیم که اینجا هیچ خبری از هیچی نیست. تو بعضی صفات هم ما اینو احساس میکنیم کامل، ولو اینکه ما حالا سرمونو فرو نبردیم تو سرور جانمون، تأثیر و تأثیرات روحی ما خودمون میفهمیم دست خودمون نیستیم. میفهمیم یا نمیفهمیم؟ حالات ما دست کیه؟ خودمون میفهمیم دست خودمون نیست. پس این موجود الان جسمانیت الحدوثه، اما روحانیت البقاست، یعنی در ادامه این لحظاتی که داره بهش میگذره، نه جسد عملش، ملکوت اون عملش داره سرایر جان اینو داره میسازه، سلولای حقیقی وجود اینو میسازه، و آینده اینم به همین مقدمش بستگی داره. یعنی این الان همینیه که هست، تا اینکه چی داره میریزه این تو، لحظه بعدش رهین لحظه قبلشه. این مثل صفحات کتاب نیست که این صفحه سیاه بشه، صفحه بعد سفید باشه سر جای خودش، تو این صفحه یه نقش دیگه بنویسه، نقش بعدیشو بعد تو همین صفحه بزنه. حالا تا این تو صفحه چیکار کرده باشه؟ یعنی اگه بخواد الان دوباره نقش بزنه، بعد تو همین صفحه بزنه، یه صفحه بیشتر نیست، اون صفحه خودشه. همین تعبیرم هم به ما گفتن، گفتن انسان مثل یه صفحه سفیده، وقتی گناه میکنه یه لکه سیاه میفته روش، تا جایی که در اثر ادامه گناه تمام صفحه سیاه میشه، انسان در این حالت دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. این تمثیل دیگه، تمثیل از این حقیقت. حقیقت اینه که همینی که الان اینجا نشسته، نه گذشته‌ای در کار است نه آینده‌ای، حال صوفی آن است که ابن الوقت باشد. همینی که من الان هستم، من الان برآیند 4 دهه عمر گذشته خودم است. 4 دهه از عمر من گذشته. من حساب و کتاب 4 دهه پیشم، حساب و کتاب قیامتم همینه. یعنی پرده که بره کنار، همه موجودی اینجا موجود است. میگه خدا سریع الحسابه، یعنی پرده رو کنار میذاره، شما تمام حساب رو اینجا میبینید. نه اینکه مثلا یه خونه فلان جا دارم بعد حالا بفروشم بعد ببینم چقدر میشه، یه ماشینم اونجا دارم بعد بفروشم، مثلا بیاد حساب کنه اون روز این کارو کردی اینقدر شد قیمتش، بردامو خلافو کردی اینقدر شد ضررش. اینا نیست. هر کاری کرده برآیندش همینجاست. اینجا دفترچه حسابشه، اینجا خود بانک موجودی همینجاست. پردر میزنه که شما موجودی رو تماشا میکنی. اقرا کتابک کفا به نفس کلیومه حسیبا. همینجا دخل رو باز میکنی تماشا میکنی که تو دخل چی داری. اگر کسی همینجا هم نگاه کنه میفهمه تو دخل چی داره. حضرت راجب اون گروهی که یه بیان بلندی راجبشون داره که خداوند در هر عصری از زمان یه عده‌ای هستن که ناجاهم فی فکرهم، در افکار اینا باشون مناجات میکنه، میفهمد که اینا یکی از صفاتشونه که کأنه دیوان حساب و کتابشون بازه. اینا همین الان دارن دیوان حساب کتابشون رو مطالعه میکنن، خودش میفهمه حسابش چقدره. بعد فرمود که قال نعم، اینا معرفتشون مونده ولی موقف رو فراموش کردن. در مضمون این روایت در کتاب محاسن و علل و توحید و تفسیر قمی و تفسیر عیاشی عرض شد که روایت فراوانی به همین مضمون هست. باز عن حبیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی اخذ میثاق العباد و هم اذلتن قبل المیعاد. خدای تعالی از عباد میثاق گرفت. خب این میثاق رو فرموده چی بوده؟ همینه میثاق. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و هم ازله. ازله یعنی چی؟ زلال یعنی سایه. در تعابیر اهل بیت عصمت و طهارت زلال یعنی ماهیات، یعنی همین ظروف عدمی، یعنی همون موج بدون آب، یعنی همون آستین بدون نخ. اینو میگن زلال. ماهیت یعنی، بله ماهیات یعنی ظروف عدمی، یعنی آستین بدون نخ، یعنی موج بدون آب. این در تعابیر اهل بیت. فما تعارف من الارواح ائتلف و ما تناکر منها اختلف. اونایی که این معرفت رو پیدا کردن ائتلف، اینا سخنشون یکیه، اگه همه انبیا رو جمع کنی یه حرف میزنه. و ما تناکر منها اختلف، اونایی که انکار کردن اختلاف کردن. در تفسیر عیاشی مستندن نبی عبدالله عن عبدالله ابن جعفی عن فل علل مستنن عن عبدالله ابن جعفی و عقبه جمیعن عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز و جل خلق الخلقه فخلق من احبه مما احبه. خدای تعالی خلق و خلق کرد، اون کسی را که دوست داشت از اون چی که دوست داشت خلق کرد. و کان ما احبه ان خلقه من تینت الجنه، اون را که دوست داشت از تینت جنت خلق کرد. و آن کرا که بهش بغض داشت از آن چی که به او بغض داشت خلق کرد. و کانم ما ابغضه ان خلقه من تینت النار، اونیو که بهش بغض داشت از تینت نار خلق کرد. ثم بعثهم فی الظلال، سپس همه رو در ظلال مبعوث کرد. قلت و ای شیء از ظلال، ظلال چیه؟ حضرت فرمود الم تر الی ظلک فی الشمس شیء ولیس بشیء، آیا به سایه خودت نگاه نمی کنی که در خورشید سایه تو چیزی هست ولی چیزی نیست. ثم بعث منهم النبیین. حالا این زلال چیه؟ زلال همین دنیاست. یعنی این دنیا نسبت به ملکوت انسان مثل سایه است. سایه اون ملکوت میفته. حالا ملاحظه فرمایید، شما اینجا باید قبل و بعد زمانی رو بذارین کنار. خب آخه یه کسی که این روایت رو معنیشو نمیفهمه میگه اه، خب پس اگه ما رو دوست داشت که از آن چی که دوست داشت خلق کرد و ما هم که دیگه سعادتمندیم دیگه، پس اینجا قدم فعل ما چی میشه؟ این بحث از یه حقیقت است. اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت همونه که اول بحث عرض کردیم. اول بحث چیه؟ حالا دوستی خدا چجوری تحصیل میشه؟ خب اینم در جای دیگه به ما فرمودن دیگه، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خدا کیو دوست داره؟ همینطوری فلبداهه که خدای تعالی که گتره که کسی رو دوست نداره بی جهت بی سبب. اون کسی که دوست داره مثل دوست داشتن ما، که ما دوست داشتنمون علکیه، اما اون حکیمه، حکیم دوست داشتنش لعلتنه. ما وقتی میگیم هر کاری دلم میخواد میکنم میکنم، این دل من هوای نفس منه، یعنی این به هوای نفس. خدای تعالی که هوای نفس نداره که. اونجا که میفرماید یفعل ما یشاء، هر کاری بخواد میکنه، کی؟ یا حکیم. مثل اینکه شما میگه این جراح هر کاری بخواد میکنه، جراح هر کاری بخواد میکنه، نه قصاب. قصاب که نیست که، من خودم رو که نمیسپارم به قصابی که هر کاری میخواد میکنه با چاقو، من خودم رو میسپارم به جراحی که هر کاری میخواد میکنه. این هر کاری خواست کرد با هر کاری که اون میخواد میکنه دوتاست، اون قصاب این جراحه. حالا اون هر کی رو دوست داره، اون بی جهت که کسی رو دوست نداره که، راه محبوب شدن هم بیان کرده. حالا شما محبوب خدایی، شما یک مقدماتی رو طی کردین تا محبوب خدا شدین. اون مقدمات چی بود؟ اون مقدمات افعال شما بود. شما با فعل خودتون ذرات وجودی خودتون رو ساختید. اون فعل شما خاک بهشت بوده، یعنی راستگویی خاک بهشت. کسی که راست میگه یه چیزی رو اینجا داره میسازه، پس همینجا این خاک بهشته. حالا اگه بگیم این فعل الله، دروغ گفتیم، اشتباه کردیم. فعل الله دیگه، اونی که اثر به فعل میده خداست، منتها او اثرات رو مشخص کرده. گفته راستگویی نورانیت میاره، دروغگویی ظلمت میاره. و اون کسی که دروغ را تبدیل میکنه به ظلمت و راست را تبدیل میکنه به نور خداست. پس اگه اینجا نوری درست شد یا ظلمتی ایجاد شد خداست، منتها به دست اختیار خود من، با فعل اختیاری خود من. پس اگه بعد از برآیند همه این ماجرا گفتیم خدا بود که این وجود نورانی را از خاک بهش خلق کرد، درست گفتیم، مانع اختیارم نیست. اگر گفتیم خدا بود که این وجود تیره ظلمانی جهنمی مبغوض خدا را از آتش خلق کرد، بازم درست گفتیم. این سمه ها عرض شد که سمه زمانی نیست، هیچ کدومشون سمه ترتیبیه، دلالت به زمان نمی کنه. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. شما اینو چی میگی؟ شماها رو خدای تعالی از یه نفس واحده خلق کرد، سپس همسرشو خلق کرد. اول ما رو خلق کرده، بعد جناب آدم حوا رو. این ترتیب زمانی که نیستش، این ترتیب ذکریه. فقال من این سخنان اصلا قید زمان توش نیست، همین الان همینش که هست. اونی که اومده، اونی که اومده با یه سرمایه الهی اومده. نه خیلی، به هیچ طرفی نیست. دلیل چیه خودتون بگید. بچه قنداقی به کدوم طرف متمایل؟ الان ماده خالصه، خمیره. حالا از اینجا بعد شروع میشه. چی دست خودش نیست؟ مگه میشه بچه خوب و بد رو نفهمه؟ جسمش خوب و بد رو میفهمه، میشه جانش نفهمه؟ بچه دروغ میگه یا نمیگه؟ معلومه که اختیار داره، در جانش راستگوه. نه، دروغ گفتن شما بهش تعلیم میدین، دروغ گفتن از جامعه یاد میگیره. انبیا اومدن که همینو بگن دیگه. انبیا کارشون چیه؟ دین. و انبیا آمدن که بگن شما فراموش کردین اون باطنو، یسیرو لهم دفاعن العقول، این که سر انسانو برگردونن تو گریبانش بگن تا اینجا اومدی اشتباه اومدی، اومدن تا دفینه های عقول رو اثاره کنن. اون کدوم دفینه است؟ همین دفینه است. این دفینه فطرت انسانه، فطرتیه که هیچگاه این فطرت از انسان جدا نمیشه. فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. امور این دنیا رو انسان فراموش میکنه، فطرت رو که فراموش نمیکنه چون مال این دنیا نیست. بله غافل میشه ازش. انبیا اومدن به انسان تذکر بدن. تذکر یعنی چی؟ یعنی آنچه رو که میدانید شما رو به اون متوجه کنه. یه چیزی اینجا هست، اومدن به انسان علم به علم بدن، از یه طرف عقل از درون، از یه طرف هم وحی از بیرون، این دو تا دست به دست هم دیگه میدن اینو هدایتش میکنه. اینا حالا اینا سر جای خودش محفوظه، با این احکام ما عرض شد که مخالفتی نداریم که، همینطوره. منتها این معلومه که بچه با من فرق داره که تا 15 سال بهش مهلت دادن، تا 15 سال بهش مهلت دادن، پس معلومه آثار فعل اون با آثار فعل من فرق میکنه. گفتن تا 15 سال. از اون ور دوباره یه دوره هایی رو تعریف کردن، گفتن 40 سال. گفتن بعد از 40 سال اگه انسان برنگرده شیطان پیشانیشو میبوسه، میگه فدایت شوم که تو دیگه هدایت نمیشه، میگه به نفسی انت، جانم به فدای تو که دیگه تو روی رستگاری رو نخواهید. خب اینا معلومه که خدای تعالی مثل خود ما، ما هم انتظاری که شما الان انتظاری شما از بنده دارید از فرزند من که ندارید که. من اگه یه خطایی بکنم اونم این همون خطا رو انجام بده، با که ما هم با هم یکی نیستیم، در پیشگاه خدا هم یکی نیستیم، از لحاظ تشریعی از لحاظ تکوینی هم یکی نیستیم. پس معلومه باز این فرق میکنه. جسد عمل اصلا مهم نیست، ملکوت عمل مهمه، نیت عمل مهمه. خب این جاهله، یه فعل رو از روی جهل انجام میده، خدای تعالی به خاطر فعل جاهلانه که کسی را عقاب نمیکنه، معلومه که اون فعل جاهلانه هم ملکوتش فرق میکنه با این فعل عامدانه و عالمانه. ملاک سنجش اعمال چیه؟
نه چه استعدادی توش هست که الان بتونه خوب انتخاب کنه یا بد؟ حالا اینه مثلا من بدارم، مثلا دو نفر فرض کنید تا حالا این مطبه بروهاشون هم گذشته فرضی، حالا شاید ممکن نباشه، این دو نفر همه یه اعمالشون با همه نیتشون تا اینجا یکی بوده، یعنی اینکه مثلا حالا وجودشون با اعمال ثابتی ساخته شده، اینا ممکنه تو این زمان که تا یه جای ثابت اومدن یه نفر تصمیم، یکیشون تصمیم که کار درست انجام بده، یکی تصمیم کار غلط انجام بده، یعنی کاملا این قابلیت فقط بر اساس عمل گذشته براشون دست میاد یا نه یه چیز دیگه هست که اینا بر اساس اون میتونن خوب یا بد؟
بر اساس این سرمایه کنونی و مجموعه علل و عواملی که در دورشون قرار میگیره. یعنی این سرمایه که الان تا حالا تحصیل کرده، یعنی همین حرکتی که از بچگی تا حالا کرده. انسان دائما در حرکت، بستگی به نوع حرکتی که تا حالا کرده و علل و عواملی که الان دور تا دورشو گرفته. البته علل و عواملی که دور تا دور انسانو میگیره هم وابسته به فعالیت‌های قبلیشه. یعنی ممکن است انسان یه فعلی رو انجام بده، خدای تعالی یه کسی رو سر راه او قرار بده. ممکن است اون فعل رو انجام نده، خدای تعالی اون شخص سر راه او قرار نده. ممکن است انسان یه فعلی رو انجام بده، خدا یک زالی رو در سر راه او قرار بده، یا یه فعلی رو انجام بده، خداوند یه زالی رو از سر راه او رد کنه. پس یه علل و عواملی دور تا دورش جمع شده و این علل و عواملی که دور تا دورش جمع شده اینا هم بخشش حاصل اون حرکتیه که تا اینجا کرده. البته چه این آدم چه سایر آدم ها همه مبتلان، همه به همه چیز مبتلان. یعنی الان اگه امتحان شما در صحت، شما به صحت مبتلایی، اگه امتحان من در مرض، من به مرض مبتلان. یعنی من و شما، آخه ما با دیده خودمون نگاه میکنیم بگیم این که سالمه اون مریض، آخه اینا یکی هم در پیشگاه خدا. اگه اینجوری نگاه کنین چی؟ که بگین این به صحت مبتلاست، اون به مرض مبتلاست. این پدر به اون پول نمیده تا ببینه اون چی کار میکنه، به اونم پول میده تا ببینه اون با پول چی کار میکنه. نه اینکه این پدر الان ظالمه، اینو بیشتر دوست داره یا اونو کمتر دوست داره، خود امتحان کنه فرزندشو که ببینه اون با بی پولی چی کار میکنه، ببینه این با پولداری چی کار میکنه. معلم هم همین کارو میکنه. و یا نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، در تمامی لحظات تو این عالم هر انسانی در هر رتبه مبتلاست و هیچ جای چونشرا نیست. چرا؟ چون معلوم نیست که الان عرض شد که بنده‌ای که تو این مقام الان قرار گرفتم چه وضعیتی داشته باشم لحظه بعد، اون عالمی هم که از اولیای خداست در اوج اعلاست چه لحظه‌ای داشته باشه، چه حالتی داشته باشه در لحظه بعد. چون هر دوی ما مبتلایی، من مبتلا به این وضعیتم، اونم مبتلا به اون وضعیت، لذا همه در عالم مبتلا، عالم عالم ابتلاست، یکی مبتلا به خیره یکی مبتلا به شر. حالا این ممکنه یه کسایی باشن که علل و عواملش مشابهی که در کنارشون قرار بگیره. بالاخره من از لحاظ علمی نمیدونم حالا این دو نفر چی تصمیم میگیرن، ولی من میدونم که بین اعمال اینها و بین عللی که اینا رو احاطه کرده رابطه مستقیم برقرار است. همینطوره. حتی اون توفیقی که شما میگین، توفیق خودش یه علته. سلب توفیقی که شما میگین، سلب توفیق خودش یه علته. و از این خطرناکتر این که توفیق خودش یه ابتلاست و سلب توفیق هم خودش یه ابتلاست. تا شما با سلب توفیق چه کار بکنی؟ گاهی وقتا شما با سلب توفیق میری به اوج، من با توفیق میرم به زیر زمین. پس به توفیق و سلب توفیق هم نیست. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. اینه که حضرت امیر ناله میکنه. چون ناله های حضرت رو ببینی، به چی میشه اطمینان کرد جز به خدا؟ به این توفیقی که آمده یا به اون؟ شما پس چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که خب این پدر مادرش فلان بودن، محیطش بهمان بود، این همه ابتلاعاته. من الان مبتلا به پدر مادر خوبم. اگه این آقا پدر و مادرش خوب نیستن، مبتلا به پدر و مادر بده. شاید این از این ابتلا حسن استفاده کنه بره به عرش، من از این ابتلا سوء استفاده کنم برم زیر فرش. چه بسا که تاریخ اینو نشون داده. پس چون همه چیز تو این عالم تا لحظه‌ای که ما تو این عالم هستیم ابتلاست، چون و چرایی در کار نیست و حساب و کتابی هم در کار نیست، ما نمیدونیم چی میشه. یعنی فقط باید به خدا اعتماد کرد، نه به این چیزی که اومده. الان یه توفیق اومده، من تیال عرض پیدا کردم، حالا بگم به 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 ببین ما چه کار کردیم که شدیم صاحب تیال عرض. از تیال عرض بالاتر هم یه چیزایی هست. شما بعضی وقتا میشه پزشک، یه کسی میره پیش همه پزشکا نتیجه نمیگیره، بعد میاد شما یه کلمه بهش میگید حالش خوب میشه. خب این شفاست دیگه، با یه کلمه حرف. خب این ابتلاست، یه توفیقه. خب این ابتلاست، خب ببینم من با این چی کار میکنم. شاید همین منو زد به زمین، دلمو به همین خوش میکنم، میفتم تو این وادی، بعدم همه جا تعریف میکنم بله ما دیگه خلاصه. اینا که خواب میبینن، دیدی تا یه خواب میبینه فوری، بعضی فقط دیگه روزنامه همشهری مونده بنویسن بله ما دیشب یه باقی خواب دیدیم. بابا نگو برای کسی، این ابتلاست. تا ما چجوری رفتار کنیم با این چیزی که داره میاد. این چیزی که داره میاد ممکنه یه چیز حسنی باشه، یه توفیق الهی باشه، اسمشو با از این نگاه میذاریم توفیق. خب بالاخره اون کسی که صاحب تیول ارز میشه یه مقامی رو طی کرده دیگه که شده صاحب تیول ارز، ولی این خودش ابتلاست، به این نمیتونه تکیه بزنه، باید به خدا تکیه بزنه. و علی الله فلیتوکل المؤمن و علی الله فلیتوکل المؤمنون حسره. یعنی مؤمن به تیول ارز تکیه نمیزنه. همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. کشف و کرامات رو تعابیر عجیبی کردن ازش، میگن نجاسات راه بش. خب همین کشف و کرامات خیلی رو معطل کرده دیگه، رسیده به کشف و کرامات شده بنده کشف و کرامات. همین شما متوجه میشید اختیاری یا نمیشید؟ واقعا میشیم یا نمیشیم که میپرسیم؟ دست خود انسانه. همین
در دوان بگی که خدای من حواسم به تو نمیخوام به این مشغول شم، در اصل میبینه دل خودش مبتلا به اونه،
چون مشرکه دیگه.
خب اینو مگه الان دست خودش
ما چی رو هدف زدیم تو مباحثه؟ الان چی رو ایشون هدف گرفت؟ توحیدو. تا توحید درست نشه همه این بساطا هست. خب من تا یولرز پیدا کردم دیگه، کیفورم دیگه، یه جوری هم میخوام هر جوری شده به بقیه بفهمونم. بعد قبلا خودم رو درست کرده باشم، نشده نمیشه، این توفیق سقوطم میده، این تیول ارز منو میزنه زمین، بعدن باور میکنم وقتی زمین خورده. شما وقتی که یه بار پاتونو گذاشین روی نردمون شکست افتادین پایین، بار دوم میذاریم پاتونو روش، حالا بار دوم هم میذاریم باز میشکنه میفتیم پایین، بار سوم میذاره میشکنه میفتیم پایین دوباره. شب بلند میشین میگین من آنم که امشب خلاصه بیدار شدم، تا یک سال توفیقش ازتون گرفته میشه. بعد یک سال اگه شب بیدار شدین دوباره همونو میگین، یه سال شما لطمشو خوردین و حواستون هم جمع بوده، فهمیدین از کجا خوردین. مؤمن کیسه، میفهمه از کجا میخوره. یک توفیقی بهتون رسید، عرشاد که از این توفیق استفاده غلط کردین، زمینتون میزنن بلافاصله. به محض اینکه بگین من، میگن برو اگه منی، وسط زمین و آسمون انسان رها میکنه، میگه حالا برو. اون وقت بازم بهش اعتماد میکنی؟ پس این لطف خداست. لطف خدا اینه که انسان رها میکنه، انسان میخوره زمین. سلوک، حالا من یه سوالی از شما میکنم. آیا سیر و سلوکی که ما میکنیم، ما الان هممون اهل این هستیم که میخوایم یه کاری بکنیم دیگه، درسته؟ این کاری که ما میخوایم بکنیم غیر از اینه که بنده گفتم، یعنی آیا ماها غیر از اون آدمی هستیم که بارها یه قدم رفتیم 10 قدم برگشتیم؟ شدیم یا نشدیم؟ ها؟ همینجوری هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم بگین هستیم دیگه. تموم شد و رفت. خب پس بعد به سلوک اعتماد کنیم. ما همون کسایی هستیم که خیلی همون شاید توفیق داشتیم نماز شب خونیم، خیلی وقت روزه هم گرفتیم، ایام مستحبی رو روزه گرفتیم، در تابستون‌های گرم شاید ما بعضیام روزه گرفتیم، بعضیامون شاید رجب و شعبان و رمضان روزه گرفتیم، ولی کو آخر کاسه چی مونده؟ هیچ. همون آدمای مشرکی هستیم که هر شبات که با یه تماشا دین و دلمون میره. توحید چه جوری میاد؟ توحید زمانی میاد که ما قطع امید از اسباب بکنیم. خدای تعالی دائما داره ما به هر چی تکیه میدیم اونو میشکنه. خب برای اینکه ما جاهلیم دیگه. هی نردمون رو میذاریم میریم بالا، دوباره میافتیم، بازم تکیه میدیم. حواسمون هم پرته، دقت نمی‌کنیم بهش. من این پسرمو داشتم می‌بردم، یه کمی یونولیت گذاشته بود رو جوب. داشتم میگفتم که این الان عقلش کمه، الان پاشو میذاره روی یونولیته که برو مرجو. اتفاقا پاشو گذاشت روی یونولیت. گفتم بچه جون آخه تو نمی‌بینی این یونولیته. ما از اول عمرمون تا آخر عمرمون پامونو گذاشتیم روی یونولیت، خیال کردیم پل. بازم می‌بینیم میگیم عجب پلی، پامونو می‌ذاریم روش. بله؟ یعنی چه؟ اینا با هم منافات نداره که اختیار قفل، ما قافلیم دیگه، ما عشق دنیاییم دیگه، قررت همول حیات و دنیا، ما رو حیات دنیا فریب داده، ما بدلای اجتمالمون ما رو فریب داده. بله؟ شما از کجا میگین که نمیخوان؟ نه هیچ اینجوری نیست. بدترین عذاب عدمه. شما الان موجودین تو این قسمت که برای شما با شما مشورت نکردن که، این قسمت تکوینیه، ما رو آوردن اینجا. لنبلوکم ایکم احسن و عمل. این عالم هم عالم غفلته. خب یه راه به ما نشون دادن، گفتن فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا تغرنکم بالله الغرور. ما به این ندا گوش ندادیم. گفتن انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الاخره لهی الحیوان. ما به این ندا گوش ندادیم. این در سرایر جان ماست. ما هیچ کدوممون، شما تا حالا چند میلیون تومان برای اینجا که الان نشستید پول خرج کردید؟ چرا نمیرید منزلتون رو بفروشین اینجا، این یه چند تا پرده چند میلیونی اینجا بزنید؟ فطرت شماست، برای اینکه اینجا مال شما نیست، اما اون خونه رو مال خودتون میدونی. خب عمرتون رو صرف اون میکنی. من خودم هم همینطوری هست. این تو فطرت ما نیست. ما تو فطرت ما اینه که ما دنبال خانه میگردیم. هممون مصداقش رو عوضی گرفتیم. قرآن به ما میگه اینجا دارالقروره، دارالقرار اونجاست. ما اینجا رو دارالقرار گرفتیم، دارالقرار رو فراموش کردیم، دارالغرور رو گرفتیم دارالقرار. یکی از ما از دنیا میره، میریم ختم میشینیم، واعظمون غافله، مدعیمون غافله، اون عرصات که پای منبری غافله، فرزند میت غافله، عزادار غافله، همه غافلن. اینش مجلس عزاداری ماست که تازه قدیم به مجلس ختم می‌بردن مجلس تذکر، اسمش اصلا مجلس تذکره بوده اسمش. کدوم تذکره در کاره؟ تذکره در کار نیست. خب ما مبتلا شدیم، بیمار شدیم، دنیا ما رو فریب داده، خدای تعالی چه تقصیری داره؟ همه جا سر تا سر قرآن به ما توصیه کرده، ما به توصیه قرآن عمل نکردیم. ما قرآن رو گرفتیم از اول انقلاب، فکر کنیم ادری کرد را کرد روک، همون کاری که اون مصری کرده ما هم کار کرد. قاری مصری دعوت میکنیم، قاری غافله، این هم که داره انجام داد میزه الله الله، داره میگه غافل، الله گوش غافله، ادریکشش غافله، بلنگو درست کنش غافله، ترتیب دهنده مجلسش غافله، کیف هم میکنه الحمدلله. بله نکنی که یک کسی دنبال قرائت نره. آخه تا کی بری دنبال قرائت؟ کو مغز؟ تا کی این پوست؟ تمام عمر زحمت کشیدم. من میگفت من رنج بردم، من خودم شنیدم اینو تلویزیون میگفت، گفت زحمت کشیدم، وزن کم کردم، نفر اول شده تو مسابقات مالزی، بعدا ما فهمیدیم که وزنم باید انگار کم کرد. گفت خیلی من زحمت کشیدم، وزن کم کردم، وزنم باید کم کرد؟ اینجوری میگفت، میگفت وزن کم کردم که بتونم خوب بخونم، نمیدونن که من چه زحمتی کشیدم، وزن کم کردی که بره اونجا بگه ادریک ادروک. بله که اینا کار درستی نیست. کو مغز؟ کو جلسه مفید؟ کو یه جایی که بگن آقا خود گوینده واقعا این عمل کرده باشه، بیاد بگه این مردم فلا تقارن نکم الحیات الدنیا، هیچ که به ما نگفته، ما میگیم نشنیدیم تا حالا، عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند. آقای اخشناس هم همینا رو میگفتی، آقای اخشناس که حرف پیچیده نمیزد، که من خیلی قشنگتر ازشون حرف میزنم، اما کو اون اثر؟ یک کلمه میگفت، خب اون باور کرده بود، برای اینکه اون وقت میگفت اثر داشت در کلامش. خب همینه، برای اینکه ما تازه میفهمیم که اینجا دارالغرور شد. حالا که هستیم خواهر من، شو بحث فلسفی که نداریم، حالا که ما هستیم بعدن میفهمیم که چه محاسنی در این بوده. ما قرار پادشاه بشیم. اصل احمد کربلایی گفته بود که ما باید اونجا سلطنت کنیم. من خودم شنیدم آقای بهادینی فرمود من سلطنتش رو دیدم. ما قرار سلطان بشیم یه روزی. پایین ترین درجات بهشت سلطنته، پایین ترین درجات بهشت. ما خبر نداریم چی برای ما، ولا تعلم و نفسون ما اخفی لها من قرت اعیون، کسی نمیدونه چی براش آماده شده. ما همه، ما الان برای یه دونه عرصات که خونه 200 متری همه ما حاضریم بمیریم، ما برای اینکه ما فکرشو نکردیم. همین الان به ما بگن که آقا یه خونه 500 متری تو نیاوران برنده شدی، درجا سکته میکنیم از خوشحالی. یه چیزی ما میگیم همینطوری، باطنش دقت کنیم، ما میخوایم این چیزا رو. ما تو این دنیا میخوایم فعال ما یشا باشیم. غیر از اینه پول برای چی میخوایم؟ برای اینکه با پول هر کاری دلمون میخواد بکنیم. این دنیا امکان پذیر نیست. ما یه خواسته ای داریم که فعال ما یشا باشیم، این جایگاهش در آخرت است. و رضوان من الله، رضوان یعنی این که اونجا جایگاهش. حالا یه توضیح تفسیری داره که الان شرحشو نمیتونم عرض کنم، در سوره آل عمران هست، این زین للناس و شهوات من النساء والبنین، ذیل این آیه است الله فهمید. اما انسان غایت اعمالش اینه که فعال ما یشاء باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. این تو این دنیا امکان پذیر نیست، جایگاهش اونجاست. اونجا کمترین مقام اینه که ما میشیم فعال ما یشاء، هر کاری دلمون میخواد میکنیم اونجا. ما اینا رو میخوایم، یه چیز میگیم نمیخوایم. حالا که فعلا ما افتادیم توی این رودخونه، یه طرفش هم دره است، دره‌ای که زیرش هم پر آتشه و این رودخونه هم داره میره به اون طرف، مگر ما یه وسیله پروازی فراهم کنیم که اون موقعی که همه افتادن پایین ما از اون لبه آبشار پرواز کنیم. خب ما وسیله پرواز فراهم نکردیم، این هم راه ها برای ما گذاشتن. هممون غافلیم، دانشگاهمون غافله، مدارسمون غافلن، علمای ما غافلن، حوزه های ما غافلن. کجاست اون حوزه های علمی قدیم؟ هست خبری؟ هیچ نقض غرض نیست. کیف مهمه نه کم. این همه مملکت 70 میلیون نفر آدمو شما به خطر انداختید، شما حزب الله یا سرنوشت 70 میلیون آدم به خطر انداختید برای اون 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. این عبث این کار. آخرش مگه چند کیلو در میاد از اون تو؟ اون اورانیوم غنی شده چند کیلوه؟ با چند کیلو شدنو به کیلو میرسه اصلا؟ این همه هزینه کردین. جنس یه قرونیو به ما فروختن 100 تومن. چند سال؟ 8 سال. جنس یه تومن میدن 100 تومن. همین آقای چین و جناب روسیه. با آمریکا میرفتیم متحد میشدیم راحت تر بود. اون لاغت منصف تر از اینا بود. جنس یه تومنی ها میفروشن 100 تومن به نیت تحریم. خب ما کیف هم میکنیم. این همه هم هزینه کردیم. همه هم انداختیم تو فشار. هممون هم راضی هستیم. چرا؟ چون میدونیم آخرش یه چیزی هست که ارزش داره. خاطرمون این کارو داریم میکنیم. آخرش یه نفر میاد بیرون میشه امام حسین. این یه قسمت رو با اجازتون میگه. وقتم نداریم. به سر تنبیهون. البته حالا این عبارت رو اجازه تا آخر برسیم. لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله ثم دعوهم الی الاقرار بالنبیین. اگه ازشون سوال کنی کی شما رو خلق کرده میگن الله. سپس اونا رو دعوت به اقرار به انبیا کرد. انکر بعضون و اقر بعضون. عده انکار کردن، عده اقرار کردن. ثم دعوهم الی ولایتنا. به ولایت ما دعوت کرد. فاقر بها والله من احب و انکرها من ابغضه. اونایی که محبوب خدا بودن اقرار کردن و اونایی که خدا به اونا بغض داشت انکار کردن. و این معنی این آیه است که فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبله من قبلو و هو ایضا مستفیض المعنا و الاصول السابقه تکفیفی تفسیرهی تنبیهون حیث ان بین الحسنات بعضها مع بعضا ترتبا و سببیتا یتفرعوا بذلک بعضها علی بعض. حسنات رابطه علی دارن با هم دیگه، سیئات هم رابطه علی دارن و نوعان من الاعمال کلاهما ینتهیان الی الذوات السعیده و الشقیه. ببینید چون این ابهامات پیش میمد اینو فرمود. این همین توز خلاصه عرایض ماست. میفرماید اعمال با ذات سعید و شقی ارتباط دارن. اون ذات شقی که از آتش رو اعمال درست میکنن، اون ذات سعیدی هم که از بهشت رو اعمال درست میکنن. تعین هناک طریقان من الاستدلال، دو طریق استدلال شده، علل جزاء و ثواب و العقاب و طریقان من مستعملان فی کلامه. هر دو در قرآن کریم آمده. فما کانو لیومنو به ما کذبو به ایمن قبلو. این مال اونیه که قبلو داره میگه، ملکوتو داره میگه. اما این آیه چی؟ ذالکم به انکم اتخذتم آیات الله حضوا. این از این برشو داره میگه. پس از دو چهره به یک مسئله داره نگاه میکنه. این اون چهره ای که ما باش مشکلی نداریم، همین چهره ای که ما شرش عرض کردیم. چرا شما اینجوری شدید، شقی شدید؟ میفهمید به خاطر اینکه آیات خدا رو مسخره کردید. و قررت کمال حیات دنیا، دنیا شما رو فریب داد. کما ان طریقین به عینه ما مستعملان فی کلام العقلا. عقلا هم عیناً این دو طریق رو استفاده میکنن در تحلیل حسن و قبح اعمال تا سر جبر و تفویض و اختیار و تقدیر.